بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی عقل و خاربرده های آن در قرآن کریم است، یعنی بعد از این که از نظر لغت و اصطلاح دین علما خاربرده های عقل را بررسی کردیم، وارد آیات قرآن شدیم تا ببینیم از منظر قرآن کریم عقل و مترادف های آن چه کاربردهایی داره و چه نکاتی از قرآن کریم در این باره استفاده می کرد. بعد از آیات شریفی قرآن بایستی به سراغ روایات بردیم و کاربردها و نکاتی که در روایات در این باره مطرح شده آنها را هم بررسی کنیم تا بتوانم نهایتاً یک نگاه روشن و دقیقی نسبت به جایگاه و خصوصیت و ویژگی های عقل در حوزه تفکر اسلامی هم از قرآن و روایات و اصطلاحات علما به یک چنین درک و فهمی انشاءالله برسید. اون وقت بعد از این که این سیر به پایان رسید، نگاهی هم به حوزه فلسفه و الهیات غربی و مسیحی میکنیم، ببینیم آنها در باب عقل چه نکاتی را مطرح کردند و نهایتاً یک بحث تطبیقی هم اینجا شکل خواهد گرفت. حالا در خلال این بحثی که خود زمان هم میبره تدریجا باید به صورت دقیق جلو ببریم، خیلی مطالب روشن خواهد شد در لابلا و خلال این بحث ها و متسنجی ها زوایایی از مسئله برای ما روشن خواهد شد که در آغاز اصلا به ذهن هم نمیاد. اینم آیان میدونید که لازمه بحث علمی و تحقیقی همین هست، نمیشود همه اون چرا که در پایان انسان به آن میرسد در آغاز همه آنها را به صورت روشن و دقیق مطرح کنه. البته باید یک چارچوب داشته باشه و بداند که از کجا و به کجا میخواهد برود و چگونه و روشن باشه. اما حالا در مسیر در خلال این بردسی ها و پیشمش ها نکات تازه ای هم روشن می شود. این طبیعت کاری هم ازا گاهی انسان جلو می ره، گاهی بر می گرده، چه بسا یک سخنی را یک جا می تذیره دوباره بر می گرده اونا رد می کنه، بار سوم ممکنه بهش تفسیره بزنه. من مقتضای یک بحث تحقیقی است برای عقول جزئی و عقله های محدودی مثل عقله های ماها. البته بعد برای اون یا الله مسائل از اول تا آخر روشن است. خب خاطر شریفتون هست که عرض کردیم در قرآن کریم بیشترین کاربردی که در این باره ما داریم کلمه عقل، البته نه به صورت اسمی بلکه به صورت فعلی است، که 49 مورد در آیات قرآن واژه های در واقع فعلی هیئت فعلی ماده عقل یعقلون فعقلون نعقل مثال اینا هست به کار. دومین واژه‌ای که به لحاظ کمیت و تعداد کاربردها فراوان دارد کلمه لب است، البته به صورت جمع الباب، که گفتیم 16 مورد در آیات قرآن این کلمه هم کار داشته و در حالا احادیث هم که بعد انشاءالله برسیم، هر دو واژه کاربرد زیادی دارن، هم کلمه عقل هم کلمه لب. سومین واژه یا کلمه که در قرآن در همین معنا که میشود و مترادف است با کلمه عقل دو مورد کاربرد دارد و آن کلمه نهاء است، جمع نهیه است. حالا بعضی هم گفتن هم در مفرد به کار میره و هم در جمع. نهاء که دو مورد بود و از هر دو قبلن کاربرد هاشه. یکی هم کلمه احلام است. در سوره مبارکه طور این آیه در اون سوره مبارکه کار دسته ام تأمرهم احلامهم ام هم قومون تاقون، ناظر هست به بوش مشرکان کافران و پرستان که اینا نسبت به پیامبر یک پندارهایی داشتن، زعمهای باطلی داشتن، نسبتهایی می دادن به پیامبر. حالا خداوند متعال فرماید که آیا این پندارها سخنان آنها ریشه در عقل آنها دارد، هم تأمرهم احلامهم، یا نه ریشه در طغیانگری آنها دارد، هم هم قومون طاغون. مفسرین این کلمه احلام را به معنای عقول تفسیر کردن. چند تا تفسیر هم من نگاه کردم برای اطمینان بیشتر علاوه بر المیزان. مثلا مجموع البیان هم میگوید الاحلام جمع الحلم و هو الامهال، مهلت دادن، الامهال الذي يدعو اليه العقل والحكمه، یعنی انسان حلیم انسان است که به طرف مقابلش مهلت میدهد، شتاب نمیکنه در عکس العمل نشون دادن و مؤاخذه و اینها. ریشه این امهال عقل است، یعنی عقل انسان را به این مهلت دادن و حکمت دعوت میکنه. مجمع البیان در تفسیر همون آیه است که عرض کردم، سوره طور را مجمع جلد 9 و 10 که بنده دارم دو جلد در یک مجلد است، صفحه 167. آیه 33 سوره طور هست، این آیه سوره مبارکه طور آیه 33 هست. المیزان هم مقید الاحلام جمع و حلم و هو العقل. و المعنى بل اتأمرهم قبولهم ان یقولو هذا الذي یقولونه، آیا این حرفایی که میزنن از عقل آنها ناشی میشه؟ فأی عقل یدفع الحق به مثل هذه الاباطیل، قطعا اینجور نیست، اینا ریشه در عقل آنها نداره، بل هم قومون طاغون، ریشه طغیان داره. پس بنابراین این هم یک کار برده در یک آیه. البته یکی هم که واژه حجر است که در اوائل سوره مبارکه فجر نفی ذالک بعد از مقسم هایی که در اول سوره آمده و فجر و لیال عشر و شفع و الوز، بعد می فهمید که هل فی ذالک قسم لذی حجر. این ها اجمالا واژگان است که در قرآن کریم در این باره به کار رفته. عمده دو کلمه عقل و لب است. خب حالا وقتی که ما به آیات قرآن رجوع میکنیم و دقت میکنیم، تأمل میکنیم، به نظر میرسه که نکاتی قابل فهم و قابل استفاده است از این آیات. من 5-6 نکته به نظرم رسیده که حالا مرز میکنم. مثل این که نسبت بین عقل و معرفت در قرآن کریم همه مواردی که عقل به کار رفته رابطه ایست بین عقل و شناخت و معرفت. حالا شناخت در حوزه مسائل مربوط به عمل انسان یا مسائل خارج از اختیار انسان، تکوینیات یا تشریعیات که فعل خداوند متعال. یه چند تا آیه رو بایستی به عنوان نمونه مرور کنیم که این مطلبی که عرض میکنیم مستندتر باشه. بخش زیادی از آیات قرآن در باب عقل و لب به کار رفته ناظر به خداشناسی است. تعداد زیادی از آیات این مسئله مربوطه. مثلا حالا این آیه معروف سوره بقره آیه 164 یکی از مفصل‌ترین آیاتی است که در باب خداشناسی مطرح شده در قرآن. ان فی خلق السماوات والارض یک و اختلاف اللیل و النهار دو و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس سه و ما انزل الله من السماء من ماء میشود چهار و احیا به الارض بعد موتها میشود پنج و بست فیها من کل دابتن شش و تصریف الریاح هفت و سحاب المسخر بین السماء و الارض هشت لآیات به قوم یعقلون. هشت پدیده تکوینی در هستی در جهان در این آیه مطرح شده است که اینها را می‌فهمد آیات و نشانه هایی است برای انسان هایی که عقل ورزی می کنند به قوم یعقلون. خب این معلوم است که عقل مقوله‌اش با معرفت است، با ادراک، با شناخت، اونم شناخت نظری که به اصطلاح معروف عقل نظری. عقل نظری آن است که ادراک میکند اموری را که از اختیار انسان بیرونه. ما نمیتونیم، وجودشان در گروه اختیار ما نیست، عدمشان در گروه اختیار ما نیست. همین این هشت پدیده‌ای که اینجا مطرح شده از اینها سوره مبارکه بقره آیه 164. پس این عقل نظری است به اصطلاح. از این نمونه آیات زیاد داریم، ما میتونیم باش رو هم بازنام بارد. مفهمد و لبخ کلاخ اللیل و النهار افلا تعقلون و از همون قبیله سوری مؤمنون آیه 80 و لبخ کلاخ اللیل و النهار اختلاف شب و روز برمیگرده به تدبیر الهی. آیا نمی اندیشی؟ تعقل نمی کنی؟ یا مثلا در سوره نحل آیه 12 و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. معقل نظری است، جهان بینی است، خداشناسی است. بعد این نمونه عرض کردم، حالا زیاده. شما اگر به مهاجم المفهرس اندوزو بفرمایید از این نمونه آیات فراوان میگید، کما اینکه در باب آیات اولی الالباب هم همینطوره. آیه 190 سوره آل عمران ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا از این آیات هم میشه فهمید که اولی الالباب و قول عقول یعنی عقل و لب کاربردهای قرآنیش دارن فرقی نداره، چون در همین مواردی که عقل و کلمه عقل به کار رفته لقوم یعقلون نظیر آن کلمه لب قول الالباب به کار رفته. هر دو بحث تدبر و نظام خلقت هستی شناسی است برای خداشناسی، یعنی نگاه آیوی به تعبیر استرتون داره. سبحانی حضرت الله می فهمند که قرآن نگاهش به جهان نگاه آیوی است، یعنی جهان را به عنوان نشانه می بینه، نشانه وجود خدای و علم قرآن. بله. خب حالا نمونه های از آیات را بازرز می کنیم. مثلا این آیه را ملاحظه کنید، حضرت ابراهیم سلام الله علیه به بودپرستان خطاب میکند و فرماید فتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم افن لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. سوره انبیاء 66 و 67 دقت بفرمایید، این تعقلونه عقل ناظر به عقل نظری یا عملی، یعنی مربوط است به ادراک آنچه که در اختیار انسان است یا آنچه که خارج از اختیار انسان است. افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم افتن لکن ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. خب به نظر می رسید این عقل عملی هست، چون عبادت فعل اختیاری انسان است. حالا عبادت راستین و عقلانی داریم، عبادت دروغین و غیر عقلانی. عبادت معقول عبادت خداوند است، عبادت نامعقول و نادرست عبادت غیر خداوند است. لذا خدا می توانم شما عقل ندارید چیزهایی را عبادت میکنید که به شما نفع و زیانی نمیرسانند. پس این ناظر به عقل عملی است. چند تا دیگه آیه بخوانم. و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. این چه مطلبی است؟ بفرمایید و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. سوره اعراف آیه 69. حالا این مربوط به اون ضابطه ای که داریم عقل نظری میشه یا عقل عملی؟ و دار الاخرت خیر للذین یتقون. حیات اخروی سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است از حیات دنیوی. آیا نمیفهمید؟ آیا درک نمیکنید؟ میشود بگوییم که این هر دو جنبه را به هر دو جنبه ناظره. یعنی هر دو جنبه درش هست. این ادار الاخره، این که سرای آخرتی هست که در اختیار ما نیست، این که معادی هست، بازگشت حیات به بدنها هست، زندگی دوباره هست، این که فعل خداست، این شد عقل نظر. اما این که در سرای آخرت پرهیزگاران زندگی بهتری دارند، این زندگی بهتر داشتن دیگه امر اکتسابی است دیگه، یعنی تا عنصر تقوا نباشه این حاصل نمی‌شود. در واقع از این جنبه که حیات اخروی هست فعل خداست، از این جنبه که خیر درش هست فعل انسان است، چون از طریق تقوا این حاصل میشه. تقوا امر اختیاری است، فعل انسان است. نمی‌توانیم بگوییم که این به هر دو جنبه نظر داره، شاید هم بیشتر به همین جنبه دوم نظر داشته باشه. یعنی آیه شریفه ناظر به همین بعد تقوا و نقش تقواست در حیات آخرت، نه خود حیات آخرت. بله، چیزی در تقوا داره دیگه. میدونم این که حیات آخرتی هست و اون حیات آخرت هم بهتر است، خب این که فعل خداست. اما این که این بهتر بودن را انسان کسب می کند از طریق تقوا میشه فعل انسان. بله، من دارم فکر کنم که دوم بیشتر نظر داره، ولی خب قابل فهم هر دو هست. اینم یک مورد. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. سوری و حجرات آیه 44. این معلوم است که ناظر به عقل عملی هست. این الذین ینادونه که من ورای حجرات، کسانی که پیغمبر را از پشت دیوار با صدا می کردن، رعایت ادب نمی کردن تا پیامبر بیرون بیاد و با سخن بگویم، فقط اینا نمی فهمن، اکثرشون لا یعقلون هستن، درک نمی کنن که این کار بده، زشتی این کار را متوجه نیستن. اکثر اینها آدم هایی هستن که ساده اندیشن، فهم ندارن که این کار خلاف تعظیم و توجیه پیغمبر است. این عقل عملی، نه دیگه عقل عملیه، نه گفتیم که خوبی ها و بدی ها که مربوط به حوزه رفتار انسانه. انسان یک مقام بزرگی را چگونه باش برخورد کنه، چگونه او را صدا بزنه، فعل انسان است دیگه. اگر چنانچه صداش بلند بکنه، رعایت احترام نکنه، این بده. اگر نه با صدای ملایم صبر کنه، از نزدیک پر سخن بگوید، مثلا که این انبر خوبه، پس می شود عملی. حالا از این نمونه ها چون فراوان هم هست که وقتی دیگه گرفته نشه، و اذان ما دیتم الى صلات تخذوها هزوا و لعبا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. سوره مائده آیه 58. و اذان ما دیتم الى صلات تخذوها هزوا و لعبا، وقتی که اعلان نماز می شود، منافقین یا مشکین آن را مسخره می کنن چون نمی فهمند، لا یعقلون. خب این هم معلومه که عقل عملش دیگه، معلوم است که این به استهزا گرفتن ریشه در این داره که اینا نمی فهمند که این کار کار نارواییست و این که نماز چه فعل مفیدیست برای انسان. در باری لب هم همین را هست، یعنی اینا که را من عرض میکنم چون مصداق خیلی داریم، نمیخوام همه اینها رو بگم که من یادتای سیاد دارم، اما نمیخوام همه اینها رو خود رجوع بفرمایید. در آیات اولی الالباب هم همین کاربردهای عقل عملی و عقل نظری آمده. آیا غیر از این معنا که عقل در قرآن کریم که به کار رفته است، جنبه ادراکی بالاخره داره بفهم؟ این معنا واضحه که در آیات قرآن کریم در کاربردهای عقل چه همین واژه چه واژه های دیگر، مقوله ادراک و فهم، حالا ناظر به مسائل مربوط به بایدها و نبایدهای فعلی انسان یا مربوط به حوزه هست و نیست، حق و باطل، آیا غیر از این هم عقل در قرآن معنی داره؟ غیر از این جنبه ادراک حس کردیم محضرتون که حضرت استاد آیت الله جوادی آموری حفظ الله تعالی، ایشان معتقدند که در برخی از آیات مقصود از عقل حیث ادراکی نیست، بلکه جنبه تصمیم عزم است. یعنی اونجا که عقل به کار رفته، ریشه لغوی عقل هم باید مد نظرمون باشه، اون حفظ و انصاف نگهداری. همه جا باید این معنی لغوی که حفظ از امساک از نگهداری این باید باشه. خب اگر عقل ادراکی شد، یحفظ ان نفس عن الجهل او عن السفاهه، بالاخره از این اگر در حوزه عقل نظری است الجهال، اگر در حوزه عقل نظری است السفاهه و العمق، حفظ میکنه. یعنی آدم عاقل از این دو امر ناپسند رس حلیدی حفظ میشه. و یجعل الرس علی الذین لا یعقلون، نه رس دیگه جهالت رس است، نادانون و سبکسری و نسنجیده عمل کردن و درک خوب و بد را هم رعایت نکردن، این هم خلاف عقل است و در واقع حفظ نیست، بس عقل حفظ میکنه. ایشان میفرماین که حفظ نفس از تمایلات، یعنی یه جاهای عقل به کار رفته، ناظر به این نیست که نمیداند، میداند، یعنی مفروغون آن هست که در این موارد اینها میدانند. این که مگرد افلاس یعقلون یا قومون لا یعقلون معنیش نیست که اینا نمیفهمند، خیر درک میکنند مطلب را، اما نفسشان اسیر تمایلاتشون هست. پس لا یعقلون یعنی لا یحفظون نفسهم عن تمایلات، عن هوا، عن هوا نفس الاماره. این بود نظر داره. یعنی یک اراده و عزمی که بتونن در مقابل تمایلات بیستن ندارن. منیش اینو از کردیم که ایشان دو تا مورد را شاهد آورده، به دعای استشهاد کرده، فرمایش ایشان را خدمتتون قبلا گفتیم، آدرسش کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی صفحه 69. یکی آیه 24 سوره مبارکه بقره است که اینه: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. عبارت ایشون اینه، این آیه خطاب به واعظان غیر متعظ است که عقل عملی ضعیفی دارند و قادر نیستن هواهای خیش را مهار کنند، نه و به آنچه عقل نظری ایشان از حقایق ارائه کرده به کتاب الهی بر آنان نمان ساخته عمل کنند. اینان مشکل علمی و نظری ندارند و تنها باید عقل عملی خیش را تقویت کنند. لذا فرموده از افلا تعقلون. این یک آیه است که ایشان استشهاد میکنند که مقصود عزم است، یعنی افلا تعقلون الیس لکم عزم و ارادتان قویتان. نیمن این دلالت این آیه که خیلی به نظر میاد که دلالتی نداشته باشه فرمایش ایشان، یعنی به نظر میاد که این آیه شریفه دلالتی بر این مدعایی که فرمودن نداره. به نظرم این ناظر است به همین که این کار قویه، مثل اینکه فرمود افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، یا ایزان های دعی کامل در صلات تخذو ها حضو بند و لعبند ذالکه بند نام قومون لا یعقلون. از این قویه دیگه، یعنی از نظر عقل عملی یا عقل انسان واعظ غیر متعظ بودن چیه؟ قبیح، زشته. خداوند متعال به این عالمان اهل کتاب، عالمان یهود، که روششان این چنین بود، موعظه کننده هایی بودن که خودشون عمل نمی کردن، می فرماید که آیا شما عاقل نیستی؟ یعنی رفتار شما رفتار آدم غیر عاقله، چون عقل عملی این را نمی پسندد، مذموم می دانه، شما به این ندای عقل توجهی ندارید. به نظرم سیاق این آیه، یعنی ساختار این تعبیر، مثل همون تعبیرهای دیگریست که مذمت می کنه، نکوهش می کنه. من مفسرین را هم نگاه کنم، نفشتن تو تفسیر دارم که یه مقدار اطمینان بیشتری پیدا بکنم، نگاه کردم دیدم که این مفسرین هم معمولا همینطور معنا می کنن. حالا اگر خسته نمیشید سیتاشو باهاتون بخونم. مرحوم طبرسی می‌فرماید افلا تفقهون انما تفعلونه قبیح فی العقول. آیا نمی فهمید که این فعل شما از ذرع عقل قبیح هست؟ یعنی فعلی که شما واعظ غیر متعظیرا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم افلا تعقلون افلا تفقهون. این اصلا بحث مقوله، مقوله فهم است. نمی فهمید که انما تفعلونه قبیح فی العقول، این رو متوجه نیستید؟ نه مجموع البیان جلد 1 صفحه 98. فخرالدین رازی تفسیر کبیر میگوید میگوید این مثل آیه افتن لکم و لما تعبدون من دون الله هست. اونا شاهد میاره افتن لکم و لما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. آره بدی اینه چیزی را که لاینفع و لایضر عبادت کنی این خلاف عقل است، یعنی عقل اینو رد میکنه. پس این عمل غیر عاقلانه است، نکوهش میشه. اما یه عقلی هم هست که همه دارن، همه میفهمن دیگه، بزن نکوهش میشه. یعنی تعجب است از این که عقلا که از این کاری که عقلا اون را غیر عاقلانه میدن انجام میدن. تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 46. زمخشری میگوید توبیخ عظیم به معنا افلا تفتنون فتانت فتانت فهد افلا تفتنون لقبح ما اقدمتم علی. آیا توجه به قبح این کار نداری؟ حتی یصدکم استقباحه عن ارتکابه تا قبح شما را از این باز بدارد. و کأنکم مسلوب العقول. این هم هست دار یادتون هست که اون روایت کرد امام صادق سلام الله علیه نقل کردیم انما یخشى الله همین عباده العلماء. فرمود عالم کسیه که یصدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. از این باعث که در قرآن کریم حالا بعدم روایات صرف اون که آدم بداند بهش نمیگن عالم، اگر به اون چه میداند عمل کرد خواده میشه عاقل، عقل عملی ها ترجم کنید. بزنید درخشری خیلی دقیق گفته، گفته که انکم مسلوب العقول، مثل که شما عقل ندارید دیگه چون به این عقلتون عمل نمی کنید. بعد ایشون هم میگوید و نحوه افتن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. این نحوش اینه، اونم مثل اینه. ملاحظه میکنید هم آقای رازی هم درخشری هر رو کشاف جنده 133. خب این به نظر میاده که این استدلال ایشان مثل این آیه خلاصه قدمی میخواب مستخدان و مخصیدم ملازم. اما مستند دوم ایشان یه خورده از این قدیتر به نظر میرسه و آن سوریه 8 آیه 14 سوریه 8 چرا به مقتضا عقلتون عمل نمی کنید؟ آیا شما عقلتون نمی فهمید مطلب را؟ یعنی می فهمد ها؟ در این حال که می فهمد این کلمه عقل ناظر به فهم و ادراکه. ایشان اون آیه دوم را هم را از کنیم که بلاخره این بحث ممکن است که آبای آسان برای عملی داره یا نداره، ممکن نداشته باشه. بلاخره چون یک بحث علمیه، اونم قرآنی، خواهم ببینیم که از این واقع آلات قرآن چنین بعدی جهتی هم هست یا نیست. بحث معرفتیست، خود دقیق تر بشه نیم بهتر است. آیه سوریه 8 ولی بله اونم ادراکه، اونم ادراکه. بله یعنی چرا تدبر نمی کنید؟ چرا به عقلتون عمل به عقلتون بهره نمی گیرید؟ اونم ناظره بگیم این مسئله اراده نیست. فرمایشش این است که عقل استعمال شده است نه در فهم و ادراک بلکه در عزم و تصمیم. یعنی این فهمد که اگر شما عقل ندارید تصمیم ندارید، اراده ندارید. بگیم که نه، این آیه ممکن است به دلالت التزامیه معلوم میشه. خب البته آدمی که عمل نمی کنه خب بالاخره عزمش هم سست بوده است که عمل نکرده، اون درسته. مدلول مطابقی این مفهوم قرآن چیست؟ اما اینکه البته لازمه اش این است که آدمی که گناه میکنه اراده اش هم ضعیفه، تصمیم هم نداره، آن نداره که هست. سخن در این است که این آیه قرآن ناظر به کدوم هست؟ به دلالت مطابقی هست، یعنی مفهوم آیه اون باشه. اما حالا لوازم داره یک معنا و مدلول مثلا 10 تا لازم داشته باشه، اما را قبول بکنید بحث دیگری خارج از منطور اونها، اونا مفهوم میشه، اونا لوازم معنا میشه. نه میفهمه یعنی، یعنی ناظر به فهم است دیگه، یعنی کهنه عقلهای شما بسته شده، یعنی بازم ناظر به جنبه ادراک، ادراک عدم ادراکه. و اما آیه دومی که ایشون استدلال فرموده قبلا البته خدمتتون عرض کردم، آیه شریفه سوره 8 آیه 14، این به نظر یه خود قوی‌تر میاد که میفرماید این منافقین و این اهل کتاب، یا حالا هر دو که این مقصود کیا هستن، بعضی گفتن منافقینه، بعضی گفتن یهوده، بعضی گفتن یهود و منافقینه، حالا بالاخره میگن مقابل اسلام بوده. تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا ذلك بانهم قوم لا يعلمون. این منافقین یا این حالا اهل کتاب یا هر دو که قبلش هم میفهمید که اینا با شما قتال نمیخوان، لا یقاتلونکم الا همیشه که من برای جدور یا در حصارها، اون آیه این است دیگه، اینا قوریان در نمیان در مقابل شما وایسن میترسن، یا در قلعه ها میستن با شما میجنگن، یا پشت دیوارهای خلاصه میستن، این که بیان مساف رومی در رومی بدهن این چنین جرعتی ندارن. و شما خیال میکنید تحصب هم جمیعا، گمان میکنید که اینها اجتماع هستن، در حالی که نه قلوب هم شده. چرا؟ شاهد بر سر این است، ذالک بانهم قوم لا یعقلون. ایشان این آیه را هم شاهد آورده به عنوان نمونه روشن که ناظر به این است که این لا یعقلون، انهم قوم لا یعقلون، اینا کسانی هستن که عزم ندارن در مقابل تمایلات نفسانی. چون تمایلات نفسانی مهار نمی شود، نمیتونن مهار بکنن، بنابراین متفرقن، قلوبهم شتا هست، متفرق هستن. یعنی ریشه تفرق شهوات است. علت این که اینها تابع شهواتن چون که عقل عملیشون ضعیف است، یعنی ارادهشون ضعیف است، عزم مهمی ندارن، اراده قویی ندارن. اگر اراده اینها قوی بود در مقابل شهوات میستاد، یعدلون میشدن، یعزمونه میشدن و مهار میکردن تمایلات رو، اون وقت میشدن چه؟ میشدن متحد. ایشان از این آیه شریفه اینجور استفاده. من اول در این باره بیشتر تفاصیلم نگاه کردم، چون به نظرم آمد که عبارت ایشان استشارشون در این آیه قوی تر هست. تعداد زیادتری از تفاصیل رو هم دیدم، اگر پیدا کنم بعدیش خدمتتون لااقل حادثهشون میگم. بله، حالا رازی، فخر رازی، فخر الدین رازی تفسیر کبیر موید فیه وجهان، در این ذالکه به انهم قوم لا یعقلون فیه وجهان. حال اول ان ذالکه به سبب انهم قوم لا یعقلون ما فیه الحظ لهم، اینا نمیتونن بفهمن چی به نفعشون هست، چون نفع را از ضرر تشخیص نمیدهن، نمیتونن بفهمن که آقا اجتماع مجتمع بودن به نفع است، لذا مجتمع نمیشن. این یه وجه از این یه قلوب. و ثانی لا یعقلون ان تشتیت القلوب مما یوهن قواهم، نه این که نفع و ضررشون را کلا تشخیص نمیدن، اما نمیتونن که این تشتیت قلوب قوای اینها را تضعیف میکنه، این مطلب را نمیدونن. اینا ایشون این رو وجه خود بالاخره حالا ناظر به فرمایش آیت الله جوادی نیست، یعنی بحث فهم است. تفسیر کبیر جلد 29 صفحه 290. کشاف نقشه‌ای میگوید قوم لا یعقلون، لا یعقلون ان تشتت القلوب مما یوهن قواه. من اون شب فقر رازه اون وجه دومش همینه دیگه، دومی وجهان، دومی همین است از کشاف نقشه. کشاف جلد 4 507. بیضاوی هم تقریبا هر کس کشاف رو داره، میگه لا یعدلون ما فیه صلاحهم و ان تشتت القلوب یوهن اقدارهم. باز بحث فهم است، تفسیر بیضاوی جلد 4 264. طبرسی مجمع البیان و شیخ طوسی هر دو یه جور معنا کردن، شیخ طائفه و مرحوم طبرسی، ای لا یعقلون ما فیه رشد من ما فیه الغی، نمیفهمن. بازم مقوله فهم است، نمیفهمن که رشد در چیز، غی در چیز. مجمع جلد آخر جلد 9 264، تبیان جلد 9 569. آلوسی یه نکته دیگری گفته غیر از اینایی که گفتیم. آلوسی رجل معانی میگوید لا یعقلون شیئا حتی یعلم طرق الالفه و اسباب الاتفاق. نه اینکه نمیفهمن که این تشتت ضرر داره، ها اونو میفهمن، اما چه بکنن که راهکار، یعنی راهکارش چیه که از این تشتت رهایی پیدا کنن؟ اینو بلد نیستن، درکش ندارن. این نکته دیگری است. یه نکته دیگری درک این که راهکار رهایی از تشتت چیست، یعنی مدیریتشون ضعیفه. یعنی الان اینا مبتلا به ما هست، یعنی گاهی ممکنه کسانی نفهمن، یعنی وفق نداشته باشن، آقا فلان کار خوبه یا بد، اختلاف رأی باشه، تو دیدگاه باشه که فلان کار اگر در کشور بشود خوبه یا بده، یکی میگه بده یکی میگه نه. یه وقت نه اجماع میشود. مثلا همین طرح هدفمند کردن یاران را اجماعی تردنم، دیگه کسی نیست که بگه که اصلا این لازم نیست که هدفمند بشود. اجماع همه جناح ها قبول دارم، اما چگونه باید وارد شد؟ چند سال باشه، نمیدونم تدریجی باشه، چجور باشه، قیمت ها را چطور آزاد کنیم، چطور آزاد نکنیم و الاخر دیگه. میدونم چند سال طول کشید، یکی دو سال طول کشید تا مجلس دولت تازه یه خورده به هم نزدیک شدن، یه مقداری به هم نزدیک شدن که اینجوری مدیریت بکنیم. آلوسی اینا میگه میفهمن که تشتت القلوب یوهن اقدارهم، میفهمن، اما چجوری مدیریت بکنیم که از این تفرق نکنیم؟ بلد نیستن. ایران اسلامی انصافا، حالا یک کلمه بگیم دیگه بقیر بحثه سیاسی در دین ما از سیاسه تو ما که داریم، ایران اسلامی انصافا که از نعمت بزرگ ولایتی که داره ها، یعنی از تشیع برمیشه دیگه، این برکت شیعه است، اصل ولایت. شما ببینید افغانستان بندگان خدا چه مقدار مشکل دارن، حتی در خود عراق، با اینکه حالا عراق باز یه مقداری این بوی مسئله دلایل یه خورده هست، یه کمی تونستن در مقابل امریکا به خاطر همین وجود از داخل سیستان اینا خیلی نقش داره، ولی خب ایران نیست. ایران دیگه یک اصلش داره، قانون اساسی، حالا بحثای تئوری نظری هر چه باشه، یک اصل قانون اساسی است. از اینجا آدم میفهمد که مثلا مرحوم شهید بهشتی چه مغز بزرگی داشت، ولی عده‌ای که با ایشون یار بودن در تصویب قانون اساسی، اینا دیگه خاطرتون حالا از چیز دیگه صحبتاشون رو گوش کردی دیده مراجعه کردی، و چقدر شیطنت کردن اون وقتا، انگار آتش به خرمن استقبال داده بودن، تو هیچ اصلی در قانون اساسی مثل این اصل مقاومتشون نمیدادن، تدبختی نمیکردن که دیکتاتوری هست، دیکتاتوری میهنم نعلینه هست، امامه هست، تاج میره چنین میشه، هرچی میتونستن مدقربات هم میگون. این مرحوم شهید بهشتی شروع مدیریت کرد، دیده صحنه هاشو پخش کردن، چقدر زیبا، چقدر منطقی، این آدم رو اشتاخته دیگه، خلاصه از تصمیم شد. الان ایران اسلامی به خاطر برکت این اصل فتنه های عظیم را نگاه کنه پشت سر گذاشته، اصل دلاله. خب این میشه مدیریت. یعنی حقیقتا عزیزان دوستان، را خارج هر گونه بحث جنایی میدونم، اصلا بنده هم کار به جناح من ها اصلا ندارم، آنی سر سوزنی بنده اصلا به جناح ها کاری ندارم، بچه میگم بر اساس اون اساس انقلاب اسلام ایران حقیقتا ولایت را باید کمک کرد، حقیقتا، یعنی حقیقتا هر کس دلش به حال ایران میسوزه، اسلام میسوزه، شیعه میسوزه، هر چه اخلاق ارزش ها، خون شهدا، اهداف انقلاب که برای بطن تبدیل هر تضعیفی خیانت و ضرر داره انسان. حالا به هر دلیلی که باشه عجیب فهمه مخواستا این بحث مدیریت دیگه این چی کنه مدیریت رو شده آلوسی میگه معنیش اینه که لا یعقلون شیئا حتی یعلمو طرق الالفه و اسباب الاتفاق روح المعانی جلد 28-84 صفحه 84. حالا دیگه چند دیگه هم نگاه کردم نیازی که من براتون بخوانم میخواستم دیدم بالاخره مفسرین قدما متأخرین معاصرین چی فهمیدن. خب حضرت آیت الله جوادی هم منیست که اینا رو نمیدونسته اینا رو ندیده بوده و اطلاع نداشته، ولی بالاخره ایشون میگوید که از این آیه من میفهمم که نه لا یعقلونه لا یفقهونه نیست لا یعلمونه نیست ذالک بانهم قوم لا یعقلون یعنی قوم لیس لهم عزم و اراده لعقال هواهم النفسانیه. عزم و اراده ای که عقال کنند لا یعقلونه عقال بکنه مهار بکنه چه چیز را تمایلاتشون را تمایلات ریشه تفرق میشه. دقیق میفرمایید ایشان اینجور معنا کردن. خب حالا ما به صلاح منصفانه بخواهیم داوری بکنیم دقیق بفرمایید خواهش میکنم یه لحظه را کتاهی که تمام بکنیم در این چه این آیه بیانگر این است که ذالک بانهم قوم لا یعقلون این مقدار بین همه این اقوال و آرا مسلم است که عملهم لیس علی میزان العقل. شما اون تفسیر را بگوییم که لا یعقلون باشه چه فرمایش ایشان را بگیم که لا یعظمون باشه بالاخره مفاد هر دو این است که هذا العمل لیس عملا عقلانیا این با عقلانیت هم هماهنگی نداره این مسلم. خب حالا آیا مثلا عقلانیت ادراکی هست که یعنی شما مثل اینکه غافلید از این درک عقلی عملتان عملیست که مطابق اون درک عقلی نیست یا نه مطابق نیست با عزم عقلانی درک عقلانی یا عزم عقلانی این هم دیگه تعبیر هست دیگه ایزون و ازار رو آیا این عملی که عقلانیت ندارد درک عقلانی درش نیست یا اینا میفهمید این مطلب رو علم عقلانی نداشتن این بسته که به این داره که ظهور آیه در کدوم هست ظهور آیه در کدوم هست اگر کسی دفاع بکنه از حضرت الله جوادی بگید خب لا یعقلونه اونایی که میگوین عمل مطابق درک عقلی نیست خلاف ظاهره چون اونا میگن که لا یعقلونه یعنی یعقلون میفهمن نمیشه ایشون اصلا میگن مگه میشه این آدم نفهمه این مطالب بدیهی را اینا قابل فهمه تشتت ضربه میزنه نه همه میفهمه شما به هر کس بگه تفرقه تشتت داشته باشیم توی خانواده توی محیط توی جامعه کشور امت فایده داره میگن نه ایشون میگه خود این همه میفهمن دیگه پس این ذالک به انهم قوم لا یعقلون ظاهرش نیست که لا یفقهونه لا یعقلونه یعنی به این بود عملشونه اینا عزم و استوار نداشتن این درسته اینها میفهمیدن منتها مطابق فهمشون عمل چی؟ نمیکردن پس بنابراین از آیه اون چیزی که بیشتر ظاهر هست تعویل نمیخواد توجیه نمیخواد این است که لا یعقلونه یعنی لم یکن لهم عقال فی عملهم که این هوای نفسشون عقال بکنن لا یعقلون لا یعظمون از من عقلانیت این میشه ظاهرتر یعنی اگر انسان منصفانه بگه که این برداشت ایشان نسبت به اون تفسیر با ظهور آیه سازگار پرست به نظرم حرف خلاف قاعده ای نگفته و اگر این رو بپذیریم خود خوب یک نکته ایست یعنی ما استفاده میکنیم که آیات قرآن عقل هم حوزی ادراک را داره هم حوزی عزم را داره خب دیگه وقت دقیقی نودش هم تمام شد وقت ما گذشت اون کلمه احلام را خواهش میکنم روش دقت کنید ام تعمرهم اگر از اون تعمرهم بفهمیم که عقل یدعو غیر از این که یفهم غیر از اینکه یعظم یعمرو، خب این میشه یه جنبه سومی که عقل حیث آمریت هم داره، که مرحوم مجلسی یادتون باشه دومین معنای عقل رو چه گفت؟ گفت باعثیت، داعویت، برانگیختن. اگر این پیدا بشه خب ما ملتزم میشیم چه مانیم حالا ولو یه آیه داشته باشه، لازم ده تا آیه داشته، یک آیه هم کافیه. این هم تأمل بفرمایید تا بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.